شما شب و روز بسیار خوب و خوشی برای یکایک که شما عزیزان آرزو دارم و به همراه دیگر همکارانم هم در این گروه خبری از حضور گرامی شما مرخص می شویم. در پناه حضرت حق سرفراز و پیروز و پایدار باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
مجدداً از طرف خودم و تمامی همکارانم در بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف شب بخیر میگم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف. 32 دقیقه هست که وارد روز پنجشنبه 24 خرداد ماه 29 رمضان مبارک شدیم. از خداوند بزرگ توفیق میخوایم که انشالله از این ساعت باقی مانده از ماه مبارک رمضان بتونیم بهرمند بشیم. این ماه پر خیر و برکت ایستگاه های پایانی خودش رو آرام آرام پشت سر میذاره. انشالله که همه شما عزیزان این آرزوی خیر رو داریم براتون که قبول باشه طاعات و عبادات می که این مهمترین چیزیه که همه هموطنان عزیزمون میخوان، که انشالله ایدی همه ما بخشش گناهانمون باشه و خیر و عافیت و سلامتی و برکت توی زندگیمون باشه و تمامی چیزهایی که از ماه مبارک رمضان کسب کردیم انشاءالله بتونیم بعد از این ماه پر خیر و برکت توی زندگی به کار ببندیم و سعادتمندی دنیا و آخرت رو برای خودمون بخریم انشاءالله. خدمتتون عرض کنم که بخش شبانگاهی رو پی میگیریم تا دقایق دیگه با برنامه شاهد شما عزیزان رو همراهی میکنیم. این برنامه به زندگی شهید شهبازی میپردازه. 40 دقیقه بامداد با سیره آفتاب همراه شما هستیم. سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه در این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. این روزا و شبها روزهای وداع با ماه مبارک رمضان هست. 1:20 دقیقه دعای وداع با ماه مبارک رمضان رو با نوای حاج عباس حیدرزاده خواهیم شنید. 2:05 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی اختصاص داره، موضوعش هم شکرگزاری هست. بعد از این برنامه 2:35 دقیقه با فرازی از دعای وداع با ماه مبارک رمضان با نوای حاج میثم مطیعی در برنامه مناجات در خدمتون خواهیم بود. 3 بامداد هم دوستانمون بر در ویژه برنامه بهشت اجابت با شما همراه میشن. التماس دعای خیر داریم از شما بزرگوارانی که در این چنین ساعتی در جاهای مختلف مشغول ذکر و دعا و نیایش هستید. همه محتاجین دعا رو از دعای خیر فراموش نکنید که لحظه ها و ساعات و روزهای بسیار خوبی هنوز باقی مونده از ماه پرخیر و برکت رمضان و هنوز شیطان در بنده، هنوز درهای رحمت الهی بازه و میتونیم خوب از این روزها و شبها استفاده کنیم و دعا کنیم و نیایش و انشاءالله همه به درگاه الهی مقبول بیفتد انشاءالله. سپاس که با ما همراه هستید، با افتخار با شما هستیم، درود میفرستیم به روی مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون. برنامه شاهد به زندگی شهید شهبازی میپردازه.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزی هست که دفتر زندگی شهید محمود شهبازی از شهدای دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار این شهید عزیز در خدمت شما هستیم. گرامیان، براتون گفتیم که بعد از نفوذ گروهک های ضد انقلاب در محیط دانشگاه، محمود به طور گسترده عمده فعالیتش رو معطوف به اونجا میکنه و در مقابله و مبارزه با این گروهک منحرف و خشن جبهه جدیدی رو در دانشگاه ایجاد میکنه. با درایت و بینش مکتبی که داشت، پی به ماهیت نفاق سازمان منافقین میبره. تلاش و کوشش فراوانی در دانشگاه برای افشای چهره نفاق این گروهک انجام میده و به یاری دوستان انقلابیش این گروهک رو در رسیدن به اهداف شومش مأیوس میکنه.
این گفته امام است، جمهوری اسلامی دشمن باید بداند ما پیرو امامی، یار مستخفان و خصم منافقانی، هر جا باشد ستم گرد آماده قیامی، هر جا باشد ستم گرد آماده قیامی. بپا 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 ای یاوران دین الله، به یاری خمینی روح الله، بپا تا خون دشمن را بریزیم، بپا تا در ره قرآن ستیزیم، بپا تا خون دشمن را بریزیم، بپا تا در ره.
محمود سال 1359 برای ساماندهی و سازماندهی سپاه پاسداران شهر همدان به این شهر میره و با عزمی استوار در این نهاد خدمت میکنه. صدای شهید.
بعد از پیروزی انقلاب حدس میزدیم و گمان 100% داشتیم که بدون شک آمریکا یا مستقیم یا غیر مستقیم در ایران مداخله میکنه. بدین ترتیب اکثر فعالیت های سپاه در این رابطه قرار گرفت که آموزش مردمی خودش رو سطحش رو بالاتر ببرد تا انشاءالله بتونه هرچه سریعتر برای جهانی شدن انقلاب اسلامی با رهبریت امام و پشتیبانی روحانیت هرچه زودتر این امر رو تحقق ببخشه.
شهید شهبازی بعد از مدتی به فرماندهی سپاه پاسداران همدان منصوب میشه. ایشون به عنوان فرماندهی دلسوز و فداکار و در این حال قاطع و منضبط به رتق و فتق و ساماندهی سپاه همدان میپردازه و در جذب نیروهای متعهد و انقلابی سپاه دقت عمل به خرج میده و با سپردن مسئولیت به نیروهای شایسته کیفیت کار رو افزایش میده. شهید حاج حسین همدانی، همرزم شهید.
آقای محمد بوجردی شروع کرد به مشخصات فرماندهی که میخواد معرفی بکنه. یه بخشی از سپاه همدان نشان تعریف کرد و بعد شروع کرد به فرمانده معرفی فرمانده جدید. ما تازه کم کم متوجه می شدیم که فرمانده جدید همین جوانی است که با محاسن بلند، چهره نورانی، می خواد بشه فرمانده سپاه همدان. یکی دو ساعت طول کشید، جلسه معرفی انجام شد و از صبح ما دیگه این فرمانده جدید و به نام محمود شهبازی شناختیم و یه مقدار هم در شک و تردید بودیم آیا ای با این سنین کم میتواند سپاه را اداره کنه، سپاهی که بعضی اعضای شوراش حداقل دو برابر سن محمود از عمرشان گذشته بود.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
دوستان عزیز، امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه شاهد تقدیمتون شد. همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با ادامه بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه. میرسیم به ساعت 40 دقیقه بامداد. سیره آفتاب، سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه، 40 دقیقه آماده پخشه که تا به برنامه امشب سیره علمی حضرت امام رحمت الله علیه رو توی این برنامه پی میگرفتیم. از امشب به بعد سیره عملی حضرت امام در این برنامه نقد و بررسی میشه. دعوت میکنم با سیره آفتاب 40 دقیقه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
ان الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيره آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان ایشان که ولایتشان نعمتی بزرگ و اطاعت از آنها ضامن سعادت ما انسان هاست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر پیر جماران، عارف بزرگ زمانمان، فقیه و فیلسوف وارسته خمینی بزرگ که به سان خورشیدی پرفروغ از حوزه های علمیه درخشید و انسان های آزاده جهان از نورش گرما گرفتند.
بست از می مینای الستی ایمد، از نسل خلیل حق پرستی ایمد، تا نغمه توحید جهان گیر شود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد، بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
و سلام به شما معارف جویان. از رادیو معارف با آخرین برنامه از مجموعه سیره آفتاب همراه شما ایم. در این مجموعه سیره علمی و شخصیت فقهی و اصولی امام خمینی رحمت الله علیه را بررسی کردیم تا به مسئله ولایت فقیه رسیدیم. پیشینه این مسئله، اقوال بزرگان درباره آن و ادله قرآنی و روایی آن را بررسی کردیم و پس از آن درباره دیدگاه‌های علمی و فقهی امام راحل درباره ولایت فقیه سخن گفتیم. در این برنامه نکاتی درباره سیره عملی آن یار سفر کرده در رهبری نظام از زبان حضرات آیات مؤمن قمی، حائری شیرازی، مسعودی خمینی، ناصری و رحمت می‌شنویم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه من باشید.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
همانطور که می‌دانید حرکت انقلابی امام رضوان الله تعالی علیه تقریباً از سال 42 آغاز شد. امام خمینی قبل از آن به احترام حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه اقدام سیاسی گسترده بر ضد رژیم نکردند. شاید از زمان شهرگیری انجمنهای ایالتی و ولایتی و مخالفت حضرت امام رحمت الله علیه با این اقدام شاه و حکومت بود که رژیم امام را سدی در برابر خودش دید. آیت الله حائری شیرازی:
بعد از آقای بروجردی مسائل ایالتی و ولایتی شروع شد و بازاری ها یک گروهی آمدن که پیش مراجع برن و کسب تکلیف کنن، هم از باب این که منتقل کنن وظایف خودشون رو و هم از باب این که منتقل بشه وظایف خودشون، یعنی یک طرفه نیامده بودن. نمیگم میخواستن خط بدن به مراجع، میخواستن احساساتشون منتقل کنن، یعنی حالت انفعال 100% نبودن، فعال 100% هم نبودن. مراجع مختلف هر کدوم نمایندهی پرستادن که برای اینها صحبت کنن، منتظر بودن که امام چه کسی رو معین میکنه برای سخنگوی خودش. برخلاف روال اونها امام خودش صحبت کرد و این مسئله نو بود برای بازاری ها و ما اونجا میشنیدیم که اینا به این خودشون گفتن، ما فهمیدیم کجا دیگه بیاییم. اینا کسی رو میخواستن که مستقیم صحبت کنه. این که کسی مرجع تقلیدی مستقیمن وارد این مسائل بشه، این رو اطافیان احتیاط میکردن با قداست و اون حالت حفظ اون برنامه شأن بالا مغایر می دیده. اما امام راحل در بند این مسائل نبود، بالاتر از این مسائل فکر می کرد که ما تکلیف داریم.
آیت الله مسعودی خمینی هم درباره شهامت امام راحل رحمت الله علیه در برخورد با موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی می گویند:
ایشون در اون انجمنهای ایالتی و ولایتی شروع کرد اعلامیه دادن و بعد رسید به اینجا که این جمله امام در یک از سخنرانیاش فرمود: شاه به تو میگویم مواظب باش، به این طلبه ها میگم با نعلین از ایران بیرونت کنند. زمان شاه کی جرأت داشت که به شاه حرف بزنه؟ ما میلرزیدیم، میگفتیم یعنی که آقا چی میخواد بگه؟ ما اینجور فکر میکردیم که مثل این بود که نوح در خشکی کشتی میساخت، نمیدونست که یه روز فوران میکنه و فارت تنور قرآن میگه. ما متوجه نشدیم که آقا چی داره میگه، چه خبره. کم کم که جلو رفتیم و بحث ولایت فقیه هم شروع کرد، اون وقت این مقدار جلو رفته بود. اون روزی که شاه دوستی رو در مدرسه فیضیه ایشون گفتن در محرم، همه فکر میکردن که دیگه امام رو حتما میکشن و امام رو گرفتند و بردند و اون شب هم میخواستن اعدام صحرایی بکنن، چون من در جریان بودم. اخویشون آقای آقا نورالدین بود، آمد سراسیمه تو قم و به اخویشون آقای پسندیده گفت که امام امشب از میره. البته اون وقت هنوز به عنوان امام نبود، اخوی امشب از میره. که اون شب یه عده قرآن خون میخوندن، یه عده دعا میکردن، یه عده بالاخره چیز بود که نشد دیگه، منصرف شدن. اونم یه جریانی داره. ما اینقدر دعا میکردیم خدایا میشه یه روزی شاه بگه آقای خمینی هرچی شما بگی من عمل بکنم؟ کی آقا به این چیزا میگفت آقا باید از این مملکت بره بیرون؟ کی ما اصلا تصورشو میکردیم یک روز؟
سخنی هم بشنوید از زبان آیت الله مؤمن قمی، شاگرد امام رحمت الله علیه و عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان، درباره حرکت‌های انقلابی امام بزرگوار بعد از فوت آیت الله العظما بروجردی قدس سره و شجاعتشان در برخورد با شاه و دولت اسدالله علم.
ایشون فرمودن من همون خادم طلبه‌ای بودم هستم. این روحیه این چنینی برای تدریس بود و ادامه پیدا کرد تا زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت. اون زمان که خب این بدبختی که محمد رضای پهلوی بود که خودش آلت دست اخیراً آمریکا بود، تصمیم گرفتند به حسب ظاهر که ارزش علمیت و مرجعیت رو از ایران بیرون کنند. روز 15 ظاهراً روز جمعه بود که آقای بروجردی، آیت الله بروجردی، در سال 1340 از دنیا رفت و تا 2 هفته درس ها تعطیل بود، روز 15 شنبه شروع شد. در این درسی که شروع شد، شاید روز اول هیچ بحث علمی ایشون نفهم. اون چرا که عنایت بهش داشتن این بود که شما طلبه ها الان که آقای بروجردی از دنیا رفته، نکند که اونچه که وظیفه خداییتون هست این رو بهش توجه نکنید. حواستون جمع باشد. اگر انسان غیبت بکند، خود این غیبت ممکن است در روز قیامت مجسم به این عذاب بشه که این زبانش بیفته زیر پای مردم و مردم ازش رد بشن. نکند که شما از اینجا زبانتون به سمت علمای هم نجف است دراز بشه، چون وقت زبانتون به این سعه از اینجا تا نجف زیر پای مردم له میشه. این چیز تازه ایم نبود از آقای خمینی، اصلا زندگی همین بود. انسان وارسته ای بود که ملا بودنش درجه اول بودن سرز خودش، وارستگیش هم بهش اضافه شده بود و قبول میکردن همین. و شاه که میخواست بعد از آقای بروجردی میخواست ایران رو بر خودشون کاملا آماده بکنه که آمریکا هر چی خواست از ایران ببرد و هیچ چی بر ایران باقی نگذاره، خواستن مرجعیت رو به سمت نجف متوجه کنن و حتی تسلیتی چه بسا برای علمای قم نفرستن، نه برای آقای خمینی نفرسته بودن. و از اینجا به بعد زمان آقا حبرمای بود، بروجردی هم بود که نسبت به تقسیم اراضی که زمین افراد رو بگیرند و بین دیگران تقسیم کنند، به هدف واقعش، به هدف از بین بودن کشاورزی ایران شروع شده بود. بعدش مجددن این دفعه شاه خوشحال اول نخست وزیرش بود، قدم به میان گذاشت و کارهای خلافی انجام داد و قسم خوردن به قرآن رو برداشت از قسمی که باید در مجلس نماینده ها بخورند و قرآن رو برداشته بود، میگفتن برای اینکه بتونن بهایی ها همونجا شرکت بکنن، غیر مسلمان ها هم شرکت بکنن. اون وقت ناچار مسئله مقابله روحانیت با طاغوت پیش آمد. اینجا حضرت امام به عنوان یه مدرس شناخته شده تو حوزه، نه به عنوان یه مرجع، ایشون هم سهمی در این مبارزه داشت، اما مردم هم نمیشناختن آیه حاجی روح‌الله رو، تا اینکه فهمیدن ای بابا یه آقایی هم داریم آیه حاجی روح‌الله خمینی که او ولو شهریه نمیده، از این چیز خبری نیست، اما مرد مردونه میاد به میدون، پدر هر کسی هم که خلاف بکوه در میاره. و اینجا مبارزه اول که شروع شد که ظاهرن علم که نخست وزیر بود، او از طرف شاه گرداننده این خلافکاری ها بود، ولی بالاخره بعد از این که مبارزات یه مقدار اوج پیدا کرد و مردم آیه حاجی روح‌الله هم شناختن، اینجا نخست وزیر شاه از این گندکاری‌هاش دست برداشت و تقریبا گویا اینا خواستن تسلیم مردم بشن. و حضرت امام هم در اینجا با اینکه شاه شاید در یکی از تلگرافی که به علما کرده بود گفته بود که شما خوب است که مردم عوام را راهنمایی کنید، توهین بود، یعنی شما کار رو نداشته باشید، شما در حد یه نفر عالم بزرگوار قبول ندیم، عوام رو راه نمایی کنید. ظاهرا حضرت امام در یکی از سخنرانیش و یکی از بیانیه‌هاشون فرمودن که شما با اینکه خودتون گفتید شما عوام را راه نمایی کنید، ولی من هرچی به این علم راه نمایی میکنم گوش نمیکنم. حالا در این ایامی که مبارزه علمای دیگرم بود همراه با رژیم طاغوتی، به حضرت امام سخنرانیشون و خطابهاشون که طلاب رو در درس آماده بکنه خیلی زیاد بود. همون جهات آمادگی که باید مسلمان در مقابل حرفای ضد اسلام داشته باشه اینا تو صحبت ها. بعد دستگیرشون پیش آمد و تهران اول بردن ایشون رو زندان کردن، بعد از مدتی از زندان آزاد شد، تا اینکه این مدتی که ایشون در قیطریه بودن گذشت، تقریبا بعد از 8 ماه دیگه آوردنشون قم، اجازه دادن قم بیاد. قهرن زوری که از طرف نظام طاغوتی باید نسبت به علما بیاد مخصوصا به امام دیگه در حد اعلا رسیده بود، و چه بسا اونم خیال میکردن آقای خمینی با این فشارها دست از حرف خودش برمیداره. اصلا این حرفا نبود.
امام خمینی رحمت الله علیه رژیم پهلوی را فاسد و برنامه‌های سیاسی و فرهنگی حکومت را مغایر با شریعت می‌دانستند و از سوی دیگر اجرای احکام عبادی، اجتماعی و سیاسی دین را ضروری می شمردند و به همین سبب از زندانی شدن و تهدیدهای رژیم نمی ترسیدند و با شهامت و شجاعت به تکلیف دینی خود عمل می کردند تا آنکه موج بیداری در جامعه ایرانی شکل گرفت و رژیم برای فرونشاندن حرکت‌های انقلابی تصمیم گرفت امام راحل رضوان الله تعالی علیه را به ترکیه تبعید کند. آنچه بر همگان روشن شد این بود که تبعید و دور شدن از وطن هم نتوانست حرکت انقلابی امام رحمت الله علیه را خاموش کند و آن بزرگوار از راه دور با دقت تمام رویدادهای انقلاب را زیر نظر داشتند و با نظم و برنامه ریزی دقیق و به موقع بر ضد رژیم موضع می گرفتند و بیانیه صادر می کردند. آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه می فرمایند
طبیعتاً جنبه های مختلفی داره صحبت کردن در ارتباط با امام. گاهی مسئله اصل انقلاب، هدف و انگیزه های انقلاب مطرح میشه. گاهی مسئله مدیریت امام در اصل انقلاب مطرح است. گاهی سیره عملی امام در این روند کاری و بعد طبعا به سیره اخلاقی امام و هدف امام از مسئله انقلاب. و خب خیلی موضوع گسترده است. سیری که امام در رابطه با انقلاب طی کردن و این خودش یک حرکتی است که هم می تواند انسان درکش بکند برنامه ریزی خدایی در ارتباط با پله پله حرکت به سوی انقلاب و به ثمر رسیدن انقلاب هست، هم یک برنامه خب واقعا به قول خود حضرت امام که می فرمودن همیشه من احساس میکنم که یک کسی هست که ما رو راهنمایی میکنه، هدایت میکنه و خودش راه رو پیش پا میذاره و اون خدای متعال هستش که پشتبانه این انقلاب هست. و اینکه امام از قم به ترکیه تبعید میشن، بعد از ترکیه به نجف، باز از نجف به پاریس، باز از پاریس اون وقت مرحله آخر حرکت میشه و میان به ایران، این خودش اگر کسی این رو در واقع تشریح بخواد بکنه یه حرکت برنامه ریزی شده خدایی بود و کسی هم که این لیاقت رو پیدا کرده بود و این استعداد رو خداوند در وجودش گذاشته بود و خودش هم این معنا رو در وجودش ساماندهی کرده بود که لیاقت پیدا کرد مأمور این کار بشه، حضرت امام بودند. و این سیر رو هم به نظر من یک سیر تکاملیه به مسائل انقلاب هستش که نتیجهش این پیروزی انقلاب شد. انگیزه امام از انقلاب خب خیلی ها شاید براشون اونایی که نسل جدید هستن براشون مفهوم نباشه یا زیاد خیال کردن که امام یک شخصیت مبارزی است که با یک حکومتی مبارزه کرده و یک حکومت ظالم و شاهنشاهی بوده او رو از بین برده و یک حکومتی آورده رو کار و مسئولیتش و کاراش هم به عهده گرفته. و حالا که این اصل انگیزه نبود، اصل انگیزه یه حرکت امام حرکت مبارزه با شخص شاه نبود یا اینکه بخواد یک حکومتی بره یک حکومتی کودتایی بیاد، اینم نبود. مجموعه نظر امام خیلی بالاتر از و رفیع‌تر از این مسائل بود. امام یک مدیریت بسیار قوی، یک زمانشناس بسیار عالی و یک مهندس به هر حال تر راه حرکت دینی و قوی است که خیلی راه قشنگ همون زمانشناسه، هم انسانشناسه و هم جامعه شناسه. امام اهداف حکومت حضرت مهدی رو قشنگ تشخیص دادن، یعنی خیلی خوب تشخیص دادن و یک پله از حرکت به پیش حکومت حضرت مهدی رو خواستن پیاده بکنن. یعنی اینطوری شد به دلیل اینکه حکومت حضرت مهدی بر همین اساس هست، بر اساس حاکمیت خدا بر جامعه و حاکمیت قانون بر جامعه و نفی هر گونه حاکمیت بشر بر انسان ها و اون وقت این حکومت‌های دست نشانده، حکومت‌های این چنینی که تو دنیا هستن، حکومت‌های مشروطه یا سلطنت یا جمهوری یا هرچی، هیچ کدوم اینها دیگه